أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جز بحثهای بسیار مفید و قابل دقت در عرصه فقه، خصوصا فقه نظام، میتونه برای اینجا برای ما مفید باشه و ما به مناسبت بررسی نقش تاریخ و سیره در منهج فقهی آیت الله اعظم خامنه‌ای دیدیم که بهترین برنامه‌ای که میتونه برای خیلی از ابعاد مطرح در بحث‌های فقهی و همینطور اصولی میتونه کمک کنه این مقاله است که شهید صدر تحت عنوان الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد، آینده اجتهاد، این مقاله را بیش از 50-60 سال پیش شهید صدر نوشته و آینده اجتهادی که حالا در 50 سال پیش فقه ما کجا بود و در چه مرزی حرکت میکرد و در چه زمینه‌هایی، اون وقت ایشون این بحث نظام‌های اجتماعی را مطرح می‌کنه که البته نسبت به شهید صدر خیلی جای تعجب نیست، چرا چون ایشون نظام اقتصادی را کار کرده بود و هم نظریه اقتصادی هم نظام اقتصادی را مطرح کرده بود و ناظر به کار خودش نبود، ناظر به حرکت فقه در جامعه علمی ما، جامعه علمی شیعه چه آینده ای دارد یا خواهد داشت پیشبینی میکرد ایشون این بحث، این مطلب رو. حالا توی این پیشبینی ایشون ناگزیر وضعیت موجود فقه را ترسیم میکنه که ما با اینکه اسلام یک دین اجتماعی است و یک برنامه برای زندگی بشریت است، چه شد که فقه ما فردی شد؟ به عبارت دیگر نگاه فقها به آیات و روایات شد یک نگاه فردی و از نگاه اجتماعی فاصله گرفت. و بعد پیش بینی میکنه که در آینده فقه ما برمیگرده به اون به روی کردش، میشه روی کرد اجتماعی. و حالا چه عواملی، یعنی دو تا عامل را ایشون دنبال میکنه، عوامل انکماش، به تعبیرشون انکماش یعنی فقه ما منکمش میشه، تنگ میشه، دایرش محدودتر میشه از فقه اجتماعی به فقه فردی، در فرد خلاصه میشه. و حالا به چه دلائلی فقه ما دوباره به فقه اجتماعی دوباره تجدید حیات میکنه. نسبت به بخش اول تحلیل ایشون اینه که از زمانی که پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله که یک نظام اسلامی و یک دولت اسلامی را در جهان به وجود آورد و توسعه این دولت و توسعه قلمرو به این اسلام را در کره زمین پیش بینی می کرده بود و به تعبیر قرآن کریم لیظهره علی الدین کله، هدف دین این بود که دینی بشود که حرف اول را بزند در جهان و جامعه بشری، این دین را، دینی که لا اکراه فی الدین دارد و این دین میخواهد این دین اجتماعی میخواهد کل بشریت را فرا بگیرد. خب چه شد که این دینی که با این نگاه پیامبر خاتم آمد او را مطرح کرد و استوارش کرد، به مرور زمان این دین از این روی کرده اجتماعی و جهانی به یک روی کرده فردی، منطقه‌ای و شاید اقلیمی محدود بشه. عامل اصلی را، عامل اصلی این میتونه باشه، حالا به تحلیل ایشون بر حسب قرائت بنده، یعنی برداشت بنده از این تحلیل ایشون اینه که وقتی دانشمندان ما، فقهای ما دیدن که این حاکمیت به دست غیر افتاد، به دست غیر معصوم افتاد، و غیر معصوم به تعبیر بنده قریش که آمد سوار بر گرده این دولت شد، دولت پیامبر، و دست نشانده های خودش یا عمال خودش را در رأس این دولت قرار داد، خلفا قبول دارند که این طرح قریش بود که علی سرکار نهد، علی معصوم لزومی نداره به قدرت برسه، ما خودمون این دولت را اداره میکنیم. و به بار دیگر قریشی که ضد اسلام حرکت کرده بود تا خونسا کنه، وقتی دید مأیوس شد از خونسا کردن این دین و اولیای این دین، بنا را بر چی گذاشت؟ بر تحریف و بلکه بر تسلط بر جامعه دینی و مدیریت را خودش به عهده بگیره. در چنین شرایطی چه میکرد امام علی یا اهل بیت چه باید میکردن؟ یه نکته ای داره شهید صد در اون تحلیل زندگانی اهل بیت، میفرماید که اکثر مردم که از لحاظ عاطفی وابسته به پیامبر بودن و پیامبر را دیده بودن و عاشق پیامبر بودن، اینها در یک وابستگی عاطفی بودن و اون بصیرت کامل و لازم را برای فهم دین و اولیاء دین و عرضم خدمت شما متوجه نبودن، به طوری که مثلا نزاع بین اهل بیت و بین صحابه را، نه صحابه یعنی اینایی که به قدرت رسیدن، این یک نزاع خانوادگی و قبیله‌ای میپنداشتن. میگفتن خب چه فرق میکنه، بالاخره قریش که اومده سر قدرت، پیامبرم فرموده بود علی ائمه من قریش، حالا این یا اون، فرقی میان علی و غیر علی نیست. شهید صد میفرماید اینا تشخیص نمیدادن که این تفاوت، تفاوت دو خط فکریه، تفاوت دو منهجه، تفاوت دو روشی که از بیخ و بن اینا با هم، یکیش سکولاره یکیش الهیه. این تفاوت، تفاوت ریشه‌ایه، تفاوت جزئی و تفاوت حاشیه‌ای نیست. خب وقتی که این چنین تحولی به وجود اومد، قدرت به دست کسانی افتاد که این دین رو اولا قبول نداشتن، یعنی قریش قبول نداشت، حالا هم اگر قبول کنه مصلحتی خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، حالا خیلی خوب، حالا ما مجبوریم نماز بخونیم، روزه بگیریم، این ظواهر رو مراعات کنیم که ما مقبولیت پیدا کنیم در این جامعه. ولی چه چیزی رو دنبال میکنیم؟ اما خطی که قریش دنبال اون بود که دین حاکمیت نداشته باشه، و لذا میبینیم این حاکمیت شمولی و همه جانبه دین به مرور زمان به انکماش و به خلاصه شدن، مثل میوهی که شما از درخت میکنید شادابه، به مرور زمان چه میشه؟ این میوه جمع میشه، آبش کم میشه، در نتیجه بعد خشک شد، خشک میشه، میشه آلو مثلا، اون میوه به این تراوت میشه آلو خشک. حالا اینا باید شما بیارید دوباره به عمل بیارید، کلی مکافات داره تا این برگرده، از همش هم که بر نمیگرده، بخشش دینی همچین حالتی پیدا کرد، حاکم بر جامعه بودن به تدریج رفت توی ابعاد فردی. چرا؟ چون ابعاد اجتماعی را اون حاکمیت یا اون حاکمان به نفع خودشون مصادره کردن. مردم دیندار به اینجا می رسیدن که آقا دین خودم حفظ کنم، من آلوده نشم، من باید احکام دین رو مراعات کنم. حالا نمیتونم جامعه رو عوض کنم، نمیتونم یک انقلاب همه جانبه به وجود بیارم، لااقل نمازم، روزم، حجم، یعنی احکام فردی دیگه شد به مرور زمان شد اون سبک زندگی، از سبک زندگی یک جامعه به سبک زندگی افراد جامعه فروکش پیدا کرد. و لذا وقتی که شرایط تطبیق اون دین اجتماعی نبود و افراد میخواستن متدین بمونن، همینقدر سعی کردن این دین فردی را حفظ کنن و حفظ این دین فردی کم کم به اینجا متوجه، حتی دیدگاه فقیه هم فردی شد. یه وقت من عاشق قوما اربعین یا من سال منو فقیهی که با همش با نگاه فردی به این مسائل نگاه کنه. چرا؟ چون ظرفیت نداره یا قلمروی نداره برای اون فقه اجتماعیش، همش میره تو فقه فردی غوطه‌ور میشه و خرد میشه و در نتیجه این نگاه میاد روی، یعنی این قلمرو که محدود شد میاد رو دیدگاه فقیه اثر میداره. ولی جا میبینید در رساله عملی ما ام به معروف دیگه رفت، حذف شد، زمینه ای نداره، جهاد زمینه ای نداره و چیزهای دیگر. حالا ولایت فقیه زمینه ای نداره. شیخ انصاری میاد ولایت فقیه را در یک بحث فرعی در کتاب البیع مطرح میکنه، در حالی که ولایت فقیه اساس اسلامه از لحاظ اهمیت و جایگاه و تأثیرگذاری بر کل اقتصاد و تربیت و آموزش و تو کل این عرصه ها اثر میداره. چرا رفت شد یک بحث ولایت بر صغیر؟ بعد هم دیگه کسی که الفقیه یا الحاکم ولی و من لا ولی یلا رفت تو این مسیر، مانه این که این نگاه فردی. بعد ایشون فرمان خب، ولی به مرور زمان بعد از اینکه استعمار آمد و دولت اسلامی سقوط کرد و فقهای شیعه به رگ غیرتشون برخورد که آقا دین دیگه، حتی دین فردیمون هم دارن از ما میگیرن، بنای مقاومت گذاشتن. بنای مقاومت که گذاشتن، بنا را برشی بر برگشتن به اون قلمرو اصلی دین. حالا که ما داریم مبارزه میکنیم که دین فردی از بین نره، چرا ما مبارزه نکنیم که کل دین و دین جامع، آره دین جامعه چرا باید از بین بره؟ شما اگر تمکین کردیم استعمار را و استبداد را، حتی اون تدین و فردیمون هم از ما میگیرن و به تعبیر مقام اعظم رهبری از امین توی این نیمه شعبان به مناسبت نیمه شعبان گذاشته بودن که این دولت‌های بزرگ با هیبتشون حکومت می‌کردن، تا این هیبت شکسته بشه اون قدرتشون هم میره. ولذا در اینجا علمای دین آمدن در جنگ‌های زیاد با روس، با دیگران، با انگلستان در افتادن، جنگیدن، مردم بسیج کردن و قدرت مقاومت خودشون را از اون نگاه فردی بیرون اومدن، از اون لاک بیرون اومدن و اومدن در صحنه اجتماع و سینه سپر کردن. لذا فقه مقاومت اینجا مطرح شد، شکل گرفت. حالا قبل از فقه مقاومت خود سلوک و رفتار فقهای ما که تجلی اون فقه مقاومت بود و به این در این مسیر حرکت کردن که آقا اسلام را ما میخواییم اجرا کنیم. پس رفتن سراغشی بسترسازی کردن برای نظریات دین در زمین اقتصاد، سیاست، اجتماع، تربیت. و لذا نظریه پردازی برای فهم نظریه اسلامی در عرصه جامعه، در عرصه خانواده در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد این جون گرفت و مسیر باز شد برای او. و به این ترتیب فقه ما یک رویش اجتماعی مجدد پیدا کرد. حالا این رویش بعد ایشون یه بحث دیگه مهم می‌دارن که دو عامل هستن که اینها در تحولات مربوط به فقه اثرگذارن، یک تحول در هدف، یک تحول فنی. تحول در هدف که ما چه هدفی از فقه داریم؟ اگر بگیم فقه آمده کل زندگی ما را مدیریت کنه، یک نگاه جامع بدیم، خب ما باید از لحاظ فنی فن رسیدن به این احکام دین جامع باید فراهم بشه. لذا میاد روی فن استدلال، فن استنباط اثر میذاره این هدف. دقیقا مثال میزنیم، شما سواره ماشین هستید، هدفتون این دو تا هدف جدید پیدا میشه براتون. آقا چی کار کنیم که این ماشینی که آهنیه بتونه پرواز کنه و در هوا بدون استکاک با زمین بتونه حرکت کنه؟ خب این چه چیزی لازم داره؟ امکاناتی لازم داره که بتونه این وزن را به هوا ببره. یا یک هدف دیگر، آقا ما با این ماشین به جایی رسیدیم میریم تو دریا، ممکنه غرق بشیم، چه کار کنیم که این ماشین کشتی بشه، کشتی نجات بشه؟ باز شما میرید دنبال قطعاتی و وسائلی و ابزاری که قدرت چی؟ کشتی شدن بهش بده. پس اون هدف که عوض شد، اومد روی ابزار و وسائل و امکانات فنی اون ماشین اثر گذاشت. فقه دقیقا همینجوریه. وقتی شما هدفتون این شد که یک جامعه را اداره کنید، شما باید فن، یعنی از لحاظ فنی مقومات و مقدمات و قواعد رسیدن به فقه مدیریت جامعه را باید پیدا کنید. پس این هدف روی بعد فنی فقه ما اثر میذاره. حالا ما خوشبختانه اینها را، یا آیه نوری شاهد حاضر بوده توی این 10 سال گذشته، سعی کردیم اینو خوب نشون بدیم توی بحث مدرسه فقاهت، خصوصا بعد از جلسه 50 ورود کردیم به این نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی که در اونجا اون نگاه تحولی، یک به خود دین، دو با چه ابزاری، با چه اصول فقهی ما میتوانیم برسیم به این هدف. و لذا اونجا هم اصول فقه همون متفاوت شد. در این درس گفتاری که هنوز چاپ نشده و ممکنه چاپ بشه براتون فرستادم، درس گفتار میفرستم براتون، درس گفتاری که روش شناسی نظریه و نظام درش بحث شده و تحریر شده، و اونم میتونید شما از مطالعه خلاصه خوب بکنید که حالا یه مقاله دو مقاله ممکنه بشه، چون روش‌شناسی نظریه و روش‌شناسی نظام دو تا مقاله میشه، که اصول فقه همون کجاها باید متحول بشه و بهش اضافه بشه برای نظریه، چه عناصر جدید باید دخالت کنه، و برای نظام چه عناصر جدید. خب شهید صدر اینا پیشبینی میکردن، ما امروز داریم باهاش گفتگو میکنیم، حرف داریم، گفتمان درست میکنیم و داریم باهاش به تعبیر معمول داریم دست پنجه نرم میکنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. البته بعد از تحقق، یعنی بعد از انقلاب و موفقیت امام در ایجاد این نظام، نظام جمهوری اسلامی، اونم شهید صدر در خلاصه نظریه پردازی برای اون خیلی سهیم بود و اثرگذار بود، الان بعد از تطبیق، بعد از اجرا، باز ممکنه ما باید مجموعه از تحولات را در عرصه استنباط و اصول استنباط احکام دینی که در حال اجراست، دینی که میخواهد اجرایی و عملی بشه. ممکنه لازم باشه در اینجا یک ورود دیگری داشته باشیم. همین الان بحث، همونطور که در زمان خود صدر اسلام بحث حجاب از نیمه دوم دهه اخیر نبوت، یعنی 10 سال پیامبر مشغول ایجاد دولت و اداره دولت بود، نیمه دوم جنگ آیات سوره نور یا احزاب، اینا در اواسط این دهه بود، یعنی سال پنجم به بعد داشت پیامبر دیگه قدرتش مستقر می شد، اونجا اینا مطرح شدن. قبل از اون اصلا مسئله حجاب عنوان نشده بود و مطرح نشده بود. الان اما با این شرایطی که داریم میخواهیم جامعه رو به سمت اون حجاب مطلوب حرکت بدیم، چه باید بکنیم؟ البته اینجا یه بحث تاریخی هست، نقش تاریخ در فهم فقیه، نقش تاریخ در استنباط فقیه، نقش تاریخ در بیان احکام برای فقیه، این بحثی است که حالا جداگونه جلسه دیگری میخواهد که روش باید کار کنیم، که ببینیم تاریخ چه تأثیری میذاره بر فقیه، هم در فهم احکام و هم در بیان احکام. به تعبیر بعضی ها شما میخواهید بگید آقا این لیوان ناقصه، نصفش خالیه، گاهی این بگید اثر منفی داره، یا شما نگاهت منفیه، سلبیه. من بگید چه لیوان خوبی زیبایی، اصلا این نصفش که پره چقدر خوبه، خب درات التزامیه داره، یعنی نصفش خالیه، اما اون شما تعریض نمی کنی. طرف احساس نمی کنه که شما دارید خورده می گیرید، ممکنه متنبه بشه، خیلی خوب پس من این را برم. بگیم آی زاهدیان چه مقاله خوبی نمیش، دوبار دو مقاله سه مقاله ما داد، نمیدونی چرا الان ننمیشتی، این چقدر خوب نمیش، تشویق میشه که از این به بعد مثلا بهتر بنویسه. این نحوه بیانه. فقیه احساس میکنه که این حکم رو اگر با این تعبیر بیان کنه اصلا مشتری نداره، انگیزه ایجاد نمیکنه برای اجرا، اما اگر جور دیگر بیان کند، خود این فن دیگه، یک فن جامعه شناسی و روان شناسی و ادبیات خاص خودش لازم داره، و در نتیجه ما میتونیم بگیم فقیه از تاریخ و از سیره میتواند در هم در فهم حکم استفاده کنه، هم در بیان حکم، حتی بیان نظریه یا بیان نظام. ممکنه یکی طوری بیان کنه که خسته کننده باشه و اصلا طرف متوجه نشه بالاخره این نظریه چی شد، کجای این بحث 10 صفحه‌ای، کجا این نظریه کجاست، گم شده توی این، گفته همه را ولی طوری گفته که گم شده. یه بار میگه نه آقا نظریه باید این سوال و این سوال را جواب بده، و جواب این سوال، سوال اول و سوال دوم این است در 2 سطر، خب خیلی مشخص جنس و فصلش خوب توضیح میده، طرف میفهمه. خب اینجا خیلی متفاوتن، مثلا کارهایی که آقای فضلی انجام میده معمولا از این نوعه، یعنی دقیق تو خلاصه المنطقش، توی مبادی اصول فقهش، توی بعد حتی توی فقهش، توی روش تحقیقش، و در خیلی رجال حدیث در کل عرصه‌هایی که ورود کرده مرحوم فضلی عبدالهادی فضلی این تکنیک‌های فنی را به خوبی به کار گرفته، و طرف را حتی کلام، علم کلام شما بخونید هضم میکنید، ببینید یک دوره کلام را چگونه جالب بیان کرد. شهید مطهری همینطور توی اون مقدمه ای بر علوم اسلامی و شاید بحث‌های دیگر، همینطور محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در اصول عام الفقه المقارن، همینطور مظفر تا حدود زیادی چه در منطق چه در اصول فقه. خب اینها از تجربیات گذشتگان استفاده بهینه کردن که چجوری بفهمن و چجوری عرضه کنن. همین اصول فقه را مظفر به جای کفایه نوشته که دیگه کفایه مورد نیاز نباشه، ولی خب چون زبان روان و سهل بود آقایون دنبال معضلات و قفل‌های بدون کلید و اینا هستن، رضا اونه ترجیح میدن. کی میگفت؟ میگفت طوری من منطق درس میدم که طرف نفهمه، تا اینکه بگه چقدر این استاد آره چقدر این استاد پره و از لحاظ علمی بالاست. متاسفانه این کج فهمی ها هست، کج صدیقگی ها. لذا که مثل ایروانی میاد اینا رو توضیح میده، توضیح الکفایه، توضیح حلقات، ای شرح میده اینا رو طوری بیان کنه که راحت الحقوم بشه. خب شهید صدر تا حدودی همین مسیر رو رفته. پس اون نگاه شهید صدر به تحول فقه، اینکه فقه ما به سمت فقه جامعه و فقه اجتماعی به پیش میره و این تحولات روی فن استنباط میتونه اثر بذاره، این پیشبینی ایشون یه پیشبینی بسیار دقیق و به جایی بوده و داریم الان شاهد هستیم که چگونه توی بحث استدلال و ابزار استدلال و استفاده از ابزارهای نوین چقدر میتونه اینجا مطرح و مؤثر باشه. اما از لحاظ فنی، که حالا این یک بحث دیگریست، از لحاظ فنی یک مقاله ای تحت عنوان تکامل فقه شیعه چی بود؟ این آقای کاشانی ترجمه کرده. این پای مقاله ما داشتیم در مجله فقه اهل بیت، آقای عاشق سعید کاشانی زحمت کشیدن این رو ترجمه کردن تحت عنوان توی شماره 38 و 39 فکر کنم مجله کاوش نو در فقه، تکامل یا مراحل تکامل فقه شیعه، همچین اسمی. بله عنوانش اینه. مقاله خودمونه، یادمون رفته اسمش. میشه؟
برای من کامل عادی
داره؟
برای من کامل عادی میکنه اسم خودم ممکنی یا نمیم
شما اسم خودتون یادتون میره؟
من خودم دارم شخصا میگم
اینجوری هم میگم نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، که این در شماره سال دهم، شماره 37 و 38 این مجله فقه کاوشینو در فقه، نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه. خب در اونجا این مقاله بر اساس دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه، محمود هاشمی شاهرودی تدوین شده، که در اونجا اون عامل فنی را بیشتر ایشون مد نظر قرار داده نه عامل هدف، و لذا 6 مرحله برای فقه شیعه در نظر گرفته. مرحله پایه‌گذاری یعنی بعد از غیبت صغرا، فقه موارده مرحله پایه‌گذاری و تأسیس، در زمان شیخ طوسی به بعد شکوفایی و جهش، و زمان محقق و علامه مرحله استقلال این فقه از تحت تأثیر فقه اهل سنت قرار، یعنی از چشم همچشمی ها آزاد شد، به استقلال، نگاه استقلالی به ادلمون و منابعمون دیده شد بدون اینکه ما به دیگران نگاه کنیم. مرحله چهارم تقابل عقلگرایی و اخباریگری، خب یعنی دوری از میان روی، خب تطرف. و مرحله پنجم اعتدال و میان روی، برگشتن فقها به اون آشتی عقل و نقل و هر کدام برای خودش جایگاهی و قلمروی تعریف شد که از استکاک و تضاد و افراد تفرید بیاد بیرون. و مرحله ششم بالندگی و کمال که مرحله شیخ انصاریه. حالا از شیخ انصاری تو الان دیگه اون مرحله هفتمه که من اشاره کردم، این تا زمانی قبل از انقلاب، ولی قبل از انقلاب دیگه زمانی که شهید سعد وارد عرصه اجتماعی شد و بنا شد مجتمع اونا رو بنویسد و اقتصاد اونا رو تحویل جامعه داد، کلن نشون داد که فقهای ما وارد مرحله جدید شدن که در این مرحله امام طلاعظم خامنه ای، شهید مطهری، بهشتی، اینا و حتی علامه طباطبایی میتونیم جزء این مرحله قلمدادشون کنیم که اینا با این نگاه اجتماعی به دین، نگاهشون به دین خیلی متفاوت شد نسبت با سابقین و لذا تلاش هاشون و کل اون توانشون رو گذاشتن برای احیاء دین در عرصه اجتماعی. و این احیاء لازمش نظریه پردازی مناسبه. حالا مثلا شهید سعد نظر پردازی کرده برای اقتصاد اونا، اما چقدر برای اون روش رسیدن به نظریه یا نظام چقدر تبیین داره؟ خیلی محدود و کم. یعنی شاید فقیه دیگر به جای ایشون بیاد همون روش را در حد چند سطری که گفته، اگر اونا رو بخواد عمل کنه میبینه نمیتونه. اما شهید سعد چون اون نگاه بلند و نگاه جامع را داشت، خلاصه کرد روش خودش را و چون فقیه متمکنی بود موفق شد. شبیه ما این کار را ما کردیم در فقه خانواده، کلیه سرفصلامون را دادیم به بنت الهدا که اینا چکار کنن؟ اجرا کنن. ولی چون اون توان اساتید ما را نداشتن، اینا گفتن ما ناکام بودیم، این دوره اولمون به جایی نرسید، ما نتونستیم موفق باشیم، در حالی که ما که اجرا کردیم احساس کردیم کاملا موفقیم و هر جا مشکلی بود به سرعت جراحی میکردیم، چون درد میدیدیم، درمانش هم میدونستیم چیه و اساتید هم حی حاضر بودن، زود مشکل مطرح میکردن، بلا فاصله تا یکی دو هفته جراحی میشد و لذا مشکلی به وجود نمی آورد. اما در جایی که این امکانات را ندارن، بخوان فقط سرفصل خالی را بگیرن و استاد هم توانمند نباشه، طبیعیه این ناکامی میاره. لذا شهید سعد وقتی اقتصاد اونا می نویسه با همین چند سطری که راجع به روشمندیش صحبت میکنه، توانمندی خودش را نشون میده. دیگران اومدن همین را گرفتن و خوندن، نتونستن جایگزین یا حتی کمتر از اون. یه بحث بحثای متفرقه اقتصادی آوردن به عنوان اقتصاد اسلامی که اینا ما هم نزد اهل سنت هم شاهد هستیم. یعنی رفتن مبحث زکات، مبحث صدقات و مبحث انفال، ولی اینا بیت المال جامعه اسلامی اینه. اما کل اقتصاد، کل نظام اقتصادی را برای جامعه تصور کنه که این سرمایه چگونه تولید میشه، از کجا میاد، کجا این سرمایه میره تقسیم میشه، هزینه میشه، بعد آثاری که بر این بر توزیع از چی درآمد، بعد توزیع و بعد از توزیع آثاری که بر توزیع بار میشه، این گردش مالی یک بعده. مطلبه کل امکانات اقتصادی ما چگونه باید مدیریت بشن، مدیریت منابع مثلا، مدیریت فراورده ها، مدیریت حتی مدیریت مصرف، هزینه و مصرف، همه اینا مدیریت میخواد. اون اسلام چگونه اینا رو مدیریت میکنه؟ خب کسی که وارد این عرصه نشده میگه من بی نظرم، من نمیدونم چگونه باید مدیریت بشه. اما اگه نگاه جامعه شما به جامعه و نیازهای جامعه و اقتصاد جامعه داشته باشید و این تخصص را به نوعی داشته باشید، تا حد زیادی شما بهتر میتونید روی بحث نظریه اقتصادی و نظام اقتصادی کار کنید. پس میخوام بگم که همین قد که نوشته شد و این آیت الله هاشمی رحمت الله علیه تأکید میکردن که این مقداری که اقتصاد نا اومده نوشته شده این کافی نیست برای جامعه ما. یعنی ما الان وارد عرصه چی؟ عرصه عمل شدیم. شما یک کلیات ابوالبقای بیارید بخواید اینا رو اجرا کنید، آیین‌نامه اجرایی میخواد حد اقلش. الان توی نظام تقنینی ما شما قانون میذارید، بعد تا این قانون برسه به قوه مجریه و اونجا اجرا بشه چقدر مراحلی طی میکنه که همه مهمه این مراحل. نمیشه یک لایحه بیارن بگن تصویب شد، یالا دولت اجرا کنه. دولت برای اجرایی کردن این لایحه باید کلی یعنی فنون مختلفی را داشته باشه و به کار بگیره تا این اجرای این لایحه قابل قبول منطقی و به جا باشه، مورد سوء استفاده قرار نگیره، حدود و ثغورش مشخص باید بشه در اجرا. نظام در اینجا ما بعد از مرحله یعنی برای ورود مرحله اجرا باز احساس میکنیم که باید فقه ما و فقهای ما اگر بخوان وارد مرحله اجرا بشن باید ساز و کار اجرا را هم خوب متوجه باشن و مسلط بشن تا بتونن در اینجا نظر بدن، وگرنه نمیتونن نظر بدن. وقتی نظر ندادن دیگران هر جور دلشون خواست اجرا میکنن و در نتیجه ممکنه نتایج عکسی باشه و نامطلوب باشه. همینطور تو بحث نظام خانواده کلیات ابوالبقا گفته بشه بدون روشن کردن اون اصول اجرایی باز ما را به یک ناکامی ممکنه بکشونه. پس ما باید این نگاه جامع را و این نگاه تحولی و علل این، چون ممکنه در وسط راه ما باز گرفتار همون علل قبلی بشیم، اون آسیب ها دوباره خودش نشون بدن، باید مواظب باشیم که اون آسیب ها بر نگردن. اینجاست که اون نگاه تاریخی کمک میکنه که ما آسیب شناسی کنیم و شاید یکی از علل این که خداوند جریان آدم و حوا را در بهشت به کرات ذکر کرده در قرآن مال همینه که آقا شما تاریخچه پدر و مادرتون رو ببینید تا گرفتار اون آسیب ها نشوید، آسیب شناس شوید. ما همه را گفتیم با آسیب هاش و راهی از اون آسیب ها را هم گفتیم. یعنی قرآن اومده یک برنامه کاملی را ارائه داده و به این ترتیب جامعه را اینجوری بیمه میکنه. امیدواریم که از این نکات ظریف شهید صد استفاده بهینه بشه و در فهم بهتر نظام های اجتماعی و روش پیاده کردن اون نظام اجتماعی که از جمله نظام جامعه خانواده هست. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.